رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده عزیز، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید کشورش آماده گفتگوی بی پی شرط با ایران است، ولی فشار به آن را ادامه میدهد. او در این باره روز 2 ایون بعد ملاقات با همتای شویتسریگیش ایگناسیو کاسیس در شهر بلینزون شویتسریا سخن گفت. این کشور به حیث سیمیونره و از آمریکا در ایران نمایندگی میکند. از این پیشتر در روز 1 ایون رئیس جمهور حسن روحانی گفته است اگر آمریکا با احترام رفتار کند ممکن است ایران با آن کشور مذاکرات انجام بدهد. تنش‌ها بین آمریکا و ایران بعد از آن اوج گرفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ آمریکا را از سازش اتمی با ایران خارج و تحریمات اقتصادی ضد آن را برقرار کرد. دونالد ترامپ مهمه امسال از کشورهای جهان خواست واردات نفت ایران را بس کنند، در عکس حال بعد تحریمات آمریکا دچار می‌شوند. چند پیشتر آمریکا نیروهای جنگش در خاورمیانه را تقویت داد و گفت نیروها را برای محافظت منافعش از تهدیدهای احتمالی ایران فرستاده است. هر دو آمریکا و ایران گفتند که خواهان جنگ نیستند. در آستانه عید رمضان حمله و بمب‌گذاری در افغانستان ادامه یافت و طالبان دعوت برای آتش بس در روز عید را رد کردند. با گفته مقامات رسمی روز 2 ایون در شهر کابل سه ترکش به وقوع پیوست. در نتیجه ترکش بمبی نصب شده در بدن یک اتوبوس دانشجویان در کابل یک نفر کشته و 17 تن دیگر مجروح شدند. کسی مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است. چند ساعت پیشتر در ولایت غزنی یک ماشین بمب‌گذاری شده ترکید و 6 افسر پلیس را کشت. طالبان مسئولیت حمله روز 22 می در غزنی را بر عهده گرفتند که در نتیجه آن دو افسر پلیس جان دادند و 17 تن دیگر زخم برداشتند. روزهای 30 و 31 می هم به ترکش و خونریزی نبود. سال گذشته طالبان در عید رمضان سازش آتش بس 3 روزه اعلان کردند و افغان ها امیدوار بودند که شاید امسال هم بشود، ولی طالبان دعوت رئیس جمهور برای سازش آتش بس را رد کردند. دادگاه در شهر بغداد دو شهروند فرانسه را برای عضویت در گروه به نام دولت اسلامی به قتل محکوم کرده است. دادستان‌های عراق در این باره روز 2 ایون خبر دادند. همین گونه در یک هفته گذشته 9 نفر از شهروندان فرانسه با این اتهام در عراق به قتل محکوم شدند. این افراد از جمله 12 شهروند فرانسه هستند که رزمندگان کردی زیر حمایت آمریکا در سوریه دستگیر کرده و ماه انور به عراق سپردند. فرانسه گفته است همه کار ممکن را میکند تا حکم این افراد در عراق اجرا نشود. دیدبان حقوق بشر مقامات عراق را به استفاده اصولهای گوناگون شکنجه متهم کرده و گفته است فرانسه و دیگر کشورها نباید محاکمه شهروندانشان را به کشورهای دارای دادگاه‌های تبعیض‌گر واگذار کنند. پاپی روم فرانسیس سفری 3 روزه‌اش در رومینی را با آمرزش 7 اسقف رومینی و یونانی به پایان می‌برد که در دوران کمونیستی هلاک شدند. پاپی روم برای 7 روحانی نیایش میکند که از سال 1950 تا سال 1970 در دوران حکومت کمونیستی در رومینیا بازداشت شدند. همه آنها یا در زندان یا در اردوگاه‌های کاری از سردی و بیماری یا گرسنگی جان دادند. اکثریتشان هم محاکمه نشدند و یا آنها را به مراسم ویدا در گورهای بینام دفن کردند. یکی از هدف‌های سفر پاپی روم به رومینیا از بین بردن جدایی دیرینه در بین کاتولیکا و مسیحیان پروسلاو است. در رومینیا 20 میلیون نفری تقریبا 4% مردم خود را کاتولیک می شمارند، بقیه پیروان کلیسای پروسلاوی هستند. مقامات روسیه می گویند کارهای نجات در یک کارخانه عظیم اسلحه در شهر دزرژینسک به پایان رسید و حالا مفتشان سببهای ترکش در کارخانه را تحقیق می کنند. والری سینکوف یک مقام وزارت ولایت‌های فوق‌العاده روسیه روز 2 ایون به خبرنگاران گفت که عملیات نجات خاتمه یافت و حالا چاره‌ها برای برطرف کردن عاقبت‌های فلاکت و آسیب آن به بناها اندیشیده می‌شود. وزارت تندرستی روسیه روز 2 ایون گفت که بعد از ترکش در کارخانه اسلحه‌سازی کریستال 89 نفر از جمله 44 کارگری کارخانه بعد از ترکش به بیمارستان مراجعه کردند. با گفته مقامات 39 کارگر و 46 ساکن بناهای اطراف اساساً از شیشه‌پاره‌ها آسیب دیدند. به نوشته بی بی سی در این کارخانه اساساً بمب‌های قوی می‌ساختند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارس سال 2019 هم سر کرده برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما رو از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
در ماه رمضان بیش از 20 گوش فروش در پایتخت تاجیکستان جریمه شده، قسمی هم آگاهی گرفتند. این صاحبکاران برای رعایت نکردن قاعده های تجارت، فریب مشتریان و گرانتر فروختن گوشت متهمند، ولی تاجران میگویند که افزایش نرخ با آنها هیچ ربط ندارد و قیمت در بازار چوروا این وضع را پیش آورده است. یک بار کمچین و گران شدن نرخ گوشت در آغاز ماه رمضان باعث به نگرانی اکثر ساکنان دوشنبه شد. خریداران از آن شکایت کردند که گوشت فروشان در ماه رمضان نرخ گوشت را بالا برند و یا گوشتی خوب نمیدهند. در روزهای آخر ماه رمضان ما به بازارهای پایتخت رفتیم تا ببینیم که وضع چگونه است. گزارش من زرنگزی نوروز شهر را میشنوید. دلشاد قربانوف سرداری بخش زیدی انحصاری شهری دوشنبه با رادیوی آزادی گفت در ماه رمضان با تشبث شهرداری حدود 200 تن گوشت با نرخ ارزان در بازارها فروخته شد، ولی مشاهده میشود این چاره ها نیز نتوانستند وضع را در بازار پورا تنظیم کنند و خریداران از کاری تاجران گوشت در ماه رمضان روزی نیستند. به گفته آنها نرخ گوشت نسبتا خوب همانا در بسیاری از گوشت فروشی ها 43 45 سومانی و بیشتر از آن است. فرید نورف ساکن شهری دوشنبه روز 29 می گفت گوشت فروشان در بعضی از نقاط با قیمت 40 سومانی گوشت را سودا می کنند، اما مقدار زیادی روغن و یا استخوان را به آن اضافه می کنند.
روغنش دیگه بعد برابر زیاد خیلی خیلی گوشت در درون بسیار نمی دوختند در روغنش دیگه نیم زیاد روغن،
ولی افزایش واردات محصولات مخصوصا پالیزی و میوه ها شدت قیمت بالای این نوع محصولات را در بازارهای دوشنبه به فرق از آغاز ماه شریف رمضان کمتر کرده است. تاجران سببی تو اندازه پایین شدن نرخ محصولات پالیزی و میوه ها را به فرارسی موسم جمع آوری این محصولات ربط می دهند. دلشاد سفرف تاجر در بازار مهرگان دوشنبه به رادیوی آزادی گفت
گلاس حصار 10 سم تا 8 سم 7 سم تا 11 سم بر داریم. اینا زردالو داریم 3 سم 3 نیم سم، سبچه داریم 3 سم، اینا هندلک آوردیم هندلک 3 سم تا 5 سم. علاقه اینا می یک هندلک دادنی بازار تا 25 سم بود، اینا امروز اومد اینا 3 سم تا 5 سم حاضر برای مثال ده. این گلوس 3 سم 3 نیم سم تا 10 سم.
این در حالی است که به گفته این تاجر تاجیک تا چند روزی پیش یک دونه هندلک در بازار 20 25 سومانی و یک کیلو گلوس 20 25 سومانی بود. قیمت دیگر محصولات نیازی اولیه از جمله آرد و روغن، پیاز و کارتوشکا، شکر و تخم هم در مقایسه با آغاز ماه رمضان تقریبا به تغییر باقی مانده است. ساکنان نگرانند که در یک یا دو روز قبل از عید فطر تاجران با استفاده از فرصت دوباره نرخ همه محصولات از میوه و پالیزی ها سر کرده تا شیرینی و آب های رنگا و شربت ها را بالا میبرند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
معاون اولی وزیر عدلیه تاجیکستان در حضور وکیلان پارلمان موردهای استفاده از مواد مخدر در زندان‌های کشور را تصدیق کرد. عبدالمنان خالق‌زاده در جلسه 3 روز پیش در پارلمان گفت برای جلوگیری از این مسئله داغ چاره می‌جویند. من مرسانبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این مسئله را عبدالحلیم غفاروف عضو مجلس نمایندگان برای رئیس حزب سوسیالیستی مطرح کرد. هرچند موضوع جلسه پارلمان درباره اعلامی دارایی های کارمندان نهادهای قدرتی بود، او از معاون یکم وزارت عدلیه تقاضا نمود سبب های وجود مواد مخدر و خرید و فروش مواد مخدر در زندان ها را شرح دهد.
بنابراین سوال من همین است که فکت هایی هست که در محبس خانه ها نیست آدمانی که در حبس هستند همین چیز را استفاده میبرند، آنها با کدام راه این را وارد میکنند و شخصان مسئول در این باره چگونه چاره های سودمند میاندیشند.
هرچند معاون اول وزیر عدلیه تاجیکستان عبدالمنان خالق‌زاده با نظر داشت از موضوع بیرون بودن مسئله خواهش کرد به این سوال پاسخ ندهد، بلی معاون رئیس مجلس نمایندگان عبدالجبار عزیزی اصرار نمود که مسئله شرح داده شود.
ما بخشش اینجا از سوالم بیرونم باشه، به هر حال اشتراکی شما هر رو در اینجا اشتراک نمیکنه از این استفاده برده وکیلا سوال دارستن نه نشود اخبارات ایلاوگی با این مسئله اگر فهمید. برآمد.
عبدومنان خالق‌زاده در حضور وکیلان گفت واقعا این گونه حالت‌ها در مؤسسه‌های اصلاحی جای دارند. رهبریت وزارت کوشش دارد که پیش راه آنها گرفته شود. یک قطار عامل‌هایی هستند که به پهن‌شوی مواد مخدر در مؤسسه‌های اصلاحی مساعدت می‌نمایند و یکی از آنها به کارمندان این مؤسسه‌ها وابستگی دارد.
یک قطار عامل‌هایی هستند که به این چیز مساعدت می‌کنند و پیش از همه این یعنی جابجا کردن کادرها است و می‌دانید که نزدیک به سفارش رهبری دولت اتستاسیه تمام کارمندان مخمود گذرانده شد و از نتیجه اتستاسیه در روزهای نزدیک مو بسیار از کارمندان را از کار هم سبوکش می‌گیرند، بنابراین هم سطح دانش پس و هم با بعضی از کمیشکنی ها دست دادن و در این سمت کارها رفته استفاده است. البته
اما عبدومنان خالق‌زاده در خصوص تعداد محبوسانی که گرفتار مواد مخدر هستند و در سال روان چقدر مواد مخدر به منبعها وارد شده است و منبع های تامین کننده کدام هایند پاسخ نگفت. قبلا حامیان حقوق با امبودسمن تاجیکستان فافت و به بیماری های سرایتی گرفتار شدن زندانیان تاجیک را مشکل اساسی در مؤسسه های اصلاحی نامیده بودند. در گزارشی که وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان نشر کرد گفته شده است حالا در مؤسسه های اصلاحی 307 محبوس مبتلا به ویروس نارسایی مسمومیت بدن ادای جزا می نمایند. تعداد گرفتاران بیماری سیل در زندان ها 173 نفر است. در محبس های تاجیکستان بنا به اطلاع رسمی 12,000 محبوس نگهداری می شوند. بهار سال گذشته کمیته مبارزه بر ضد شکنجه سازمان ملل متحد به حکومت تاجیکستان توصیه داد که برای جلوگیری از پنشبی بیماری های سرایتی سیل و بیماری نارسایی مسمومیت بدن در بازداشتگاه و زندان ها دست به کار شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیو آزادی میابید.
مهرنیسا رستموی 60 ساله ساکنی دوشنبه که از بیماری دل و فشاری بلند اذیت میکشد میگوید به هر طبیبی که برای تبابت مراجعه میکند از ادامه تبابت او دست میکشند. این زن که با اصابغل حرکت میکند در آشیانه دهمی بینای ساختمانش ناتمامی شرکت موارا اونر در کوچه مایاکوفسکی زندگی دارد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش مینمویم. این بینا لیفت و دیگر شرایط لازم برای زندگی را ندارد. مهرنیسا رستموها به رادیو آزادی گفت با دلیل آن که زوری طبیبان برای برآمدن به آشیانه دهم نمیرسد، بعد یک یا دو مرتبه معالجه دیگر به سراغش نمیآیند.
همین اویرم همین استال ما میگیرم، یک ایتاج میفرم میشینم، یک ایتاج میفرم میشینم، نمیتونم. انا او روزی دوشنبه ما از ساعت نهی بیگا برآمدم، ساعت نیم تکم یک شب هم جرسیدم.
ساکنان این بینای بلندآشیانه میگویند تا 4 سال اخیر که در این مکان زندگی دارند در برابر نبود لیفت، برای کمبود آب و برق و دیگر نمود خدمت رسانی ها بارها به رهبریت شرکت موارا اونر مراجعه کردند، ولی تنها وعده میدهند و خلاص. برخی از ساکنان گفتند از بس که بنا از کمیسیای دولتی نگذشته است رقم ندارد و حجت های منزل های خود را پورا دسترس نکردند. شکایت ساکنان در حال است که ترابک آخونوف رئیس شرکت موارا هنر در یک صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت برخی ساکنان بناهای ناتمام شرکت پول منزل هایشان را پورا نپرداختند، بنابر این نمی توانند کمبودی و نارسایی هایی را که شکایت ساکنان را به میان آورده است حل کنند. عبدالغفار خوشدل یک مسئول شرکت موارا هنر گفت در گذشته به مشتریان اجازه زندگی در بناهای ناتمام را دادند، اما فعلا این به یک درد سر مبدل شده است. آقای خوشدل افزود شرکت موارا هنر حالا نیت ساختمان بناهای نو را ندارد و تنها میخواهند بناهای ناتمام را ساخته با پورگی به مشتریان سپارند.
همین سو که سهمگذاران مبلغ سهمگذارشون نمیسپارند، همین سو ما همون لیفت آورده واس کرده نمیتونیم، یا لیفتش آورده واس نمودیم، لیکن بعضی شرایط هست که کم کمودی داریم در حقیقت، پس سبب که خلق زندگی میکنند ما کور ساختمان پورا کار کرده میتونیم، یا جو کار میکنیم دیگه جوش میشکنن، دیگه جوش کار میکنن دیگه جوش میشکنن، همین سبب ساختمان طول کشیده است.
شرکت موارا اونر یگانه شرکت نیست که ساکنان از نبود شرایط در منزل های ناتمامش شکایت میبرند. نگرانی های ساکنان از وجود چنین کمبودی و نارسایی ها در دیگر گوشه های دوشنبه نیز بارها صدا دادند.
موسیقی
دادستان کلی افغانستان اعلام کرد که ادعای یک مشاور پیشین پرزیدنت آن کشور در مورد فساد اخلاقی در ارک یا قصد ریاست جمهوری را بررسی خواهد کرد. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. جنرال حبیب الله احمد زی از مشاوران پیشین پرزیدنت اشرف غنی چند روز قبل در یک گفتگو با تلویزیون محلی خورشید از ترویج به گفته او فحشا و فساد در دستگاه پرزیدنتی سخن گفت. این موضوع از چند روز به این طرف در سرخط رسانه های افغانستان قرار دارد. جمشید رسولی سخنگوی دادستان کلی افغانستان روز سه شنبه 28 می در یک نشست خبری در کابل گفت هیئت برای بررسی این پرونده تعیین شده است و از آقای حبیب الله احمدزی خواسته شد تا سند و دلیل ها در این باره پیشنهاد کند. آقای رسولی افزود:
لوی سرانوالی دولت جمهوری افغانستان ضمنی که یک هیئت را به منظور بررسی از این قضیه توظیف کرده، از آقای احمدزی رسما هیئت تقاضا کردین تا ختم امی هفته یعنی روز پنج شنبه تمام اسناد و شواهد و مدارکی که در ارتباط به ادعایشان دارن به اختیار هیئت معزف تحقیق قرار بده تا هیئت بتانه مطابق به او ادعاها و او اسناد از یک طرف بررسی خود پیش ببره.
قبل از این صمیم عارف معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان هم تایید کرده بود که این قضیه به دادستانی فرستاده شده است. حبیب الله احمدزی مشاور پیشین رئیس جمهوری افغانستان در امور امنیتی اخیراً ادعا کرد که در قصر ریاست جمهوری آن کشور فساد اخلاقی وجود دارد. احمدزی گفته است شماری از وزیران، مشاوران رئیس جمهور و وکیلان پارلمان در ترویج فحشا نقش دارند. آقای احمدزی همچنین ادعا کرده است که شماری از نامزدهای زن در انتخابات پارلمانی کمتر از 600 رای به دست آورده بودند، اما بر اساس رابطه های نامشروع با قصد ریاست جمهوری به پارلمان راه یافتند. هارون چخاسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته است جنرال حبیب الله احمدزی این اظهارات را بنابر مسائل و کینه های شخصی بیان کرده است. او طلب کرده است که در این باره سند و دلیل ارائه شود. این ادعاها در شبکه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک واکنش‌های زیادی را در پی داشت. برخی از کاربران این شبکه‌ها تصویرهای برخی از زنان و دختران فعال سیاسی را با جمله‌های نامناسب و ناشایسته به نشر رسانیدند. آبیدر تیلایی یک عضو شبکه زنان افغانستان میگوید این قضیه زنان را نگران ساخته است. وی گفت
این تاثیرات منفی بار منفی زیاد داره. همچون ادعای به جایی که صورت میگیره بار منفی زیاد روی کارکرد خانم‌ها داره و راستی هم که زنان ما قسم که در جریان هستیم با مشکلات زیاد چالش‌های زیاد دست و پنجه نرم کردن و به موقف که رسیدن اونا از تلاش‌های خودشان بوده که شبکه هم در این مورد آرام ننشسته. خب ما کمیته تشکیل دادیم و از آدرس شبکه مکتوب را به لوی سرانوالی فرستادیم که از طریق سرانوالی موضوع به گونه رسمی پیگیری شود.
شماری از زنان فعال افغان گفتند ادعای فساد اخلاقی بر زنان در اداره های دولتی به فعالیت بانوان تأثیر منفی وارد کرده است. روز 27 می عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در حکومت وحدت ملی افغانستان نیز ادعای وجود فساد اخلاقی در ارگ ریاست جمهوری را تکان دهنده خواند و به بررسی جدی آن تاکید کرد. او در نشست شورای وزیران با ابراز تأسف از گزارش ها درباره اتهامی رسوایی های جنسی گفت که با چنین سر و صداها مسائل میتوان وجود داشته باشد. او افزود که درباره آنها قضاوت نمی کند ولی تاکید کرد که باید راه حل این نباشد که کسی که پیام را رسانیده است جزا بگیرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمنه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
تا 29 سال در المپیاده های جهانی ریاضیات فیزیکا و انفرماتیکا که از جمله در لندن صورت می گیرد تاجیکستان را 9 خواننده نمایندگی می کنند. 13 نفری آنها از لیسه خصوصی هاتمپوی هستند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرنوزی روح‌الله‌ای را می کنم. فرهمند حسنوف خواننده صنف 11 لیسه هوتامپوی است که برای شرکت در المپیاده تابستون آمادگی میگیرد. 3 سال بعد فرهمند اشتراکچی المپیاده از فیزیکا در داخل و خارج کشور است و چندین مدال هم دارد. همسالونی فرهمند از مکتبهای دیگر به امتحان های دانشگاه های عالی آماده میشوند، اما او را از هولو یک دانشگاه با نفوذ مسکو پذیرفته است. فرهمند آرزو دارد متخصص صحه موشک سازی شود.
فنای دقیق را آموختن در کار برای آنکه بسیار چیزهای نو را یاد میگیری، فابریکا میسازند، برای در آنجا اسپیشالیست ها در کار و همین فنهای دقیق را خواندن کلید پیدا میشن خیلی کادرها.
شهرخ محمد جان شاگرد دیگر لیسه خصوصی هوتامپوی است که نامش در فهرست دسته منتخب تاجیکستان شامل شده است. شهرخ یکی از 6 عضو دسته ریاضیدان های تاجیک است که پس از یک ماه در المپیاده جهانی در انگلیا شرکت میکند.
من فکر میکنم که در المپیاد اشتراک کردن این برای ما یک شانس خوب است. برای این
یک سری موفقیت شاگردان لیسه را آموزگاران با تلاش خودی خواننده ها ربط میدهند. یکی دیگر از برتری خوانندگان این گیمنازیه محیط مکتب و آموزگاران گفته می شود که خواننده حق دارد به محدودیت از آموزگار سوال کند و حتی برای بالا رفتن سطح دانش با خوانندگان صنف های بالایی و معلمان وارد بحث و رقابت شود. عبدالفتاح هوتموف مؤسس مکتب خصوصی هوتامپوی روزی 23 می گفت طلب اولی آموزگاران از خواننده ها این است که شاگردان باید مستقلانه آموزند و امکان بیشتری فکر کردن را داشته باشند. هوتموف اقرار می کند که یکی دیگر از برتری های شاگردانش تحصیل آنها با زبان روسی است، چون به گفته هم صحبتی ما
طبیعی است که امکانات خود از خود بیشتر میشوند. شماره ادبیات هایی که با زبان روسی وجود دارند با زبان تاجیکی وجود ندارند. فرض کنیم ماتماتیک قریب 40 نمودی کتاب است.
عبدالفتاح هوتموف تعریف کرد که شیوه تعلیم و تربیت در لیسه نتیجه میدهد.
برای اقلا سزاوار مدال برنج شدن در المپیاد عمومی جهانی کمش 4-5 سال که همون نورس باید پیوسته محنت زیاد کند.
گیمنازیه مذکور در بینای برهوا یا موسیر شیشگی جایگیر نیست، بلکه در کودکستان اجاره نشین است. خوانندگان هم در صنف خانه های عادیه که از مکتب های دوردست تاجیکستان فرق ندارد تحصیل میکنند. حالا مسئولان و خوانندگان لیسه انتظار انجام ساختمان بینای نوی مکتبی هستند که برای آن شهردار دوشنبه 2 هکتار زمین داده است. حالا یک چیز مؤسسان و آموزگاران لیسه را نگران کرده است، آن هم 18% بالا رفتن انداز از ارزش ایلوه شده برای حق تحصیل است. از سال 2019 مالیات درصدی از مکتب و مؤسسه های تعلیمی خصوصی تا به 18% بالا رفت. عبدالفتاح هوتموف میگوید گران شدن قیمت تحصیل برای دو طرف مشکل ایجاد کرده است.
پستر باشد به هر صورت هم برای ما مشکل کمتر میشد، هم برای پدر و مادران، چونکه از همه وقتی که باز با 18% شد اینا تا حالا اینا کنون 5 ماه سپری میشود قریب که از قرض نمیبرویم.
عبدالفتاح هوتموف میگوید در گیمنازیه 30% خوانندگان از پرداختی حق تحصیل آزادند. این امکانیت به آنهای داده میشود که باباهای اعلی خوانده اشتراکچی المپیادههای جهانی هستند، برخی هم یتیم و کم بیزواد میباشند. هوتموف میگوید در تاجیکستان اندیشه شکل گرفته است که گویا مکتبهای خصوصی درآمدی هنگفته دارند، ولی این کاملا دروغ است. عین حال در این مکتب حدود 900 خواننده تحصیل میکند و قیمت سالانه تحصیل در مکتب از $1000 بالا است. از این رو اکثر والدین دارو و میانحال تلاش میکنند فرزندانشان شامل این مکتب شوند. بالا رفتن قیمت تحصیل در دانشگاه و مؤسسه های تعلیمی خصوصی تاجیکستان در گذشته هم باعث تنقید مقامات شده است. یک سنجش خدمات ضد انحصاری تاجیکستان که ماه فوریه امسال انجام شده است، خرج تحصیل در اکثر دانشگاه های عالی کشور را بلند ارزیابی کرده است. در 40 دانشگاه و کالج کسبی تاجیکستان بیش از 200 هزار دانشجو تحصیل دارند. نرخ تحصیل در دانشگاه ها هم قریب هر سال و به اندازه بیش از 10% بالا برده می شود. این در حالی است که تنقید از سویه دانشی محصلان مکتب های عالی هیچگاه کم نمی شود.
جولای سخت و ناگهانی با 10 هکتار زراعت کشاورزان در ناحیه فرخور ضرر رساند و دهقانان امیدشان را از حاصل امسالشان کندند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. کشاورزان زیان دیده میگویند بعد این بدادگری های طبیعت به مقامات مراجعه کردند که آنها را قسمان از مالیات آزاد کنند، اما پاسخی نشنیدند. سنت الله میرزایف ساکن دهه نوآبادی پایان جماعت ظفر ناحیه فرخور و رهبری خواجگی دهقانی سنت الله است روز 30 می به رادیو زودی گفت که روز 26 می در دهه ژوله بارید و 10 هکتار پخته و دیگر نوع زراعت ها از بین برد. او گفت زمینی او کمتر آسیب دیده است، اما زمین هایی هست که از نیحال پختش دیگر نشانه نمانده است. او میگوید تا کنون یگان متخصصی خوب پیدا نکردن تا به آنها گوید که کشزارهای آسیب دیده حاصل میدهند یا نه. سنت‌الله میرزایو افزود
در 20-25 سانتی متر ده یک کمونده یک کلای نیول مونده اینا یا چی مونده دیگه اینا چی خیلی که همی بار میزن زمین همون خیلی سفر چی دوخه دیگه خیلی تقدیر بوده و خیلی همون خیلی زدش بوده کشتی گای کلوشا پر مونده اینا برو ده
بعضی از کشاورزان برعکس سنت‌الله میرزایو میگویند که دیگر امکان و توانی کشتی دیگر باره رو ندارند مرودعلی خوجایو رهبر خوجگی دهخانی حاجی محمد رسول گفت که دو مرتبه پختش ضرر دید و حالا از بانک و کارخانه پختای زیارتچو 8000 سومان قرض دار است. خوجایو گفت که حالا از پختای او چیزی نمونده است و در گمان است که امسال حاصل بگیرد. او افزود مسئولان جماعت و یک نماینده از ریاست کشاورزی گفتند که از دست آنها فقط همین میاد که در برای زیان از آفت طبیعی به مقامات بالای گزارش دهند. در ریاست کشاورزی حکومت فرخور به رادیو آزادی گفتند که از ضرر دیدن کشتزاری دهه نوآباد پایان آگاهند و یک کمیسیه تشکیل کردند که وضع را میآموزد و چاره میاندیشد. مرودعلی خوجایو میگوید
یکم بار در پوگزا سرد بود، یک بار پخته هم خیلی چشید، برگش خوشید، امید ما قریب که کنده شده بود. بود دویم بارا خدای تعالی امید کهیم که یکون چیز خیلی که خدا هم سنیم و نگه کنه سالت میشه. در حقیقت یک سالت شده نقل شده بود که جلای یکم دایره بکد. در جلای یکم یک 30% زمین هم خیلی برهم خورد، یک 70% قریب مونده بوده. بعد اینا جلا وزمینی بعد زده همه یک خدا دروگونه کنه یک 80% 70% زمین ما همی در یخل جویکو امان پخته موندگی نیست.
کرامت‌الله نعمتو رئیس سابق جماعت گفت که 250 هکتار زمین ضرری سخت دیده است. نعمتو گفت بعضی از کشاورزان تا 3000 سومانی قرضدار شدند و اکثریت توانی کشتی تکراری ندارند. او میگوید که اکثر پختکاران از کارخانه کارکردی پخته زیارتچو قرض دارند و خدا میداند که دیگر باره به آنها قرض دهد. کارخانه اساسا پخته را از کشاورزان ناحیه میخرد. او بر رادیو آزادی گفت
اینجا یک گفت ده سالوی سویتی میشید اگرانوم همه تشکیلی اومده یک مسلحت میداد که میشه و نمیشه خودی بخی چون میسپورن چی میشه ای خودش چی میفهمه یک گودم کلخوچی اردی چی میفهمه برای هم اومده یک دستگیریش اون کنن
دهقانان در فرخور میگویند سالی سیوم است به سبب آفتهای طبیعی یا خوشسالی یا سیل حاصلی درست گرفتن نمیتوانند. سال 2018 خوشسالی به گندم و پخته ضرر رساند. امسال هوای سربارش و خوب ولی ژاله همه را خراب و آنها را محتاج کرد.
طبیبان در تاجیکستان به 96 شهروند خارجی عملیات پیوندسازی عضوهای بدن را انجام دادند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گفت شماره شهروندان خارجی که برای انجام عملیات پیوندسازی عضوهای بدن به پزشکان تاجیک مراجعه کردند افزایش یافته است. آنها باور دارند که این وضعیت از بیشتر شدن اعتماد به صفت کاری طبیبان درک می‌دهد. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف براتان تقدیم می‌کنم. در همین حال کم نیستند آن بیماران نیازمند به گرده یا جگر دوناری در تاجیکستان که به متخصصان محلی اعتماد ندارند. بعضی از بیماران می‌گویند آماده هستند با صرف هزارها دلار خود را به کلینیک‌های هند و آلمان و روسیه و اسرائیل برسانند و انتظار انجام موفقیت‌آمیز این عملیات باقی می‌مانند. خسرو ناظری یک کارمند دفتر مطبوعات وزارت تندرستی روز 31 می در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
تا امروز در جمهوری با 96 نفر شهروندان خارجی عملیات پیوندسازی عضوها گزارانده شده است. از این 28 نفر از جمهوری آذربایجان، 31 نفر از قرقیزستان، 26 نفر از اسرائیل و باقی مانده از کشورهای مختلف میباشند.
وزارت تندرستی تاجیکستان قبلا اطلاع داده بود که در مؤسسه دولتی مرکز ملی علمی پیوندسازی عضوها و بافته‌های انسان تا انجام سال 2018 بیش از 70 شهروند خارجی عملیات پیوندسازی عضوها را انجام داده بودند. از آمار تازه برمی‌آید که شمار شهروندان خارجی که در تاجیکستان عملیات پیوندسازی عضوها را پشت سر کردند 19 نفر بیشتر شده است. عملیات پیوندسازی عضوهای بدن را در تاجیکستان تنها مرکز ملی علمی پیوندسازی عضو و بافته‌های انسان انجام می‌دهد که سال 2011 تأسیس یافته است. از آغاز فعالیت طبیبان این مرکز در مجموع با 536 بیمار عملیات پیوندسازی گرده و با 33 نفر جراحی پیوند جگر را گذرانیدند. یکی از عامل‌هایی که شهروندان خارجی را برای انجام عملیات پیوندسازی عضوهای بدن به تاجیکستان می‌آورد نسبتاً ارزان بودن نرخ خدمات طبیبان تاجیک می‌باشد. بنابر اطلاع این مرکز عین زمان نرخ عملیات پیوندسازی گرده برای شهروندان تاجیکستان 48000 سومانی معادل 4800 دلار و برای خارجیان 58000 سومانی معادل 5800 دلار آمریکایی معین شده است. عین چنین عملیات در خارجه به مراتب گرانتر است و ارزانترینش از 30000 دلار آغاز می شود. مسئولان وزارت تندرستی می گویند در تاجیکستان پزشکان عملیات پیوندسازی گرده جگر و همچنان مغز استخوان را می توانند انجام بدهند. سال گذشته طبیبان تاجیک جراحی تبدیل گرده مهشد حامدی، همسر ابراهیم حامدی معروف به ای‌بی، هنرمند شناخته ایرانی مقیم آمریکا را انجام داده بودند. بله، مطبوعات تاجیکستان بارها مسئله در خارجه معالجه یا عملیات شدن منصبداران را نیز مطرح کرده و از وزیر تندرستی تا به رهبریت دانشگاه طبی را انتقاد کردند که سلامتی خود را به شاگردان و دست پرورده هایشان باور نمی کنند. سال 2015 رئیس جمهور امام علی رحمان هم در یک صحبتش به این مسئله اشاره کرد و تاکید نمود که طبی کشور طوری باید باشد که دیگر منصبداران بلندپایه برای تبابت به خارجه نروند. گفته می شود مقامات تاجیک اکثر وقت برای معالجه یا عملیات به روسیه، آلمان، هند و یا اسرائیل سفر می کنند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
شرکت امام علی رحمان در جلسه سران کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا در قزاقستان، تاجیکستان به این اتحاد میپیوندد یا خیر؟ کهن‌ترین شرکت استخراج طلا در تاجیکستان کساد شده و دست یک شرکت افشاری گذشت.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهم شنید.
آژانسی آمار تاجیکستان گزارش داد که میزان بیکاری در کشور همگی 2.2% است. در گزارش تازه آژانسی آمار که نیمه دومی ماه می نشر شد، گفته می شود از شماره عمومی نیروی کاری در جمهوری 2.2% همچون شخصان بیکار رسما ثبت نام شدند. به سنه آخری ماه مارس سال 2019 هم 51000 نفر در تاجیکستان رسما بیکار اعتراف شدند. قریب نصفی از شخصانی که رسما بیکار اعتراف شدند و 49% آنها زنان بودند. آژانسی آمار سال جاری همچنان مفهوم نوی را تحت عنوان بیکاری پنهانی به کار برده است. آژانسی میگوید بیکاری پنهانی مشغولیت ناپوره میباشد و در حالتی که استحصالات باز ایستاده است، یک قسمی کارمندان به رخصتی مجبوری و یا روزی کاری ناپوره فرستاده میشوند. به معلومات آژانسی در ماه‌های ینور و مارس سال 2019 3800 نفر با خواست ماموریت به رخصتی مجبوری فرستاده شدند که از آنها 2100 نفر به معاش ماندند. اما کارشناسان میگن آمار رسمی بیکاری در تاجیکستان واقعی نیست و شمار بیکاران به مراتب از این زیاد است. کارخانه پله تاجیک به شرکت خصوصی فروخته شد. فروش بسته سهمیه های کارخانه طریق برگزار نمودن تندر بین المللی صورت گرفته است. کارخانه اساسی پله پروری تاجیکستان پله تاجیک به شرکت خصوصی اتحادیه استحصالی گنج فروخته شد. کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری محض با همین شرکت شرطنامه فروش سهمیه های پله تاجیک را به امضا رساند. کارخانه با نرخ قریب 5 میلیون سومانی یعنی نزدیک 530 هزار دلار فروخته شد. موافق شرط های مزایده، اتحادیه استحصالی گنج در مدت یک سال پس از سنه امضای شرطنامه باید قرض های پله تاجیک را به مبلغ عمومی بیش از 15 میلیون و 700 هزار سومانی پرداخت کند. همچنین شرکت در مدت 3 سال باید به کارخانه خریدش 35 میلیون سومانی یعنی 3 میلیون و 700 هزار دلار سرمایه گذاری نماید. غیر از این مالک نوی کارخانه باید در مدت 3 سال حجم عمومی درآمدی پله تاجیک را تا 30 میلیون سومانی افزوده، همچنین بیش از 500 جای نوی کاری فراهم کند. مزایده بین المللی عاید به خصوصی گردانی پله تاجیک اولی سال روان اعلان شده بود. نرخ ابتدایی بیش از 42 هزار سهمیه جمعیت بیش از 4 میلیون و 900 هزار سومانی معین شده بود. معلومات درباره 49 میلیون کاربری شبکه اجتماعی اینستاگرام در یک پایگاه اطلاعی باز در اینترنت آشکار شده است. به اطلاع رسانه های تک کرانچ، سخن از صفحه های می رود که شمار زیادی آبوناچی داشتند و در آنها اعلام ها نشر می شدند. در میان آنها گویا صفحه های بلاگران و برند های معروف نیز هستند. معلومات درباره کاربران مذکور در پایگاه مربوط به یک شرکت هندوستانی آشکار شد که با فروش اعلام در اینستاگرام مشغول است. کارمندان آن معلومات کاربران را در شبکه نگاه می داشتند. تا مراجعه تک کرانچ به شرکت، معلومات عمومی و شخصی 49 میلیون کاربر در اینترنت دسترسی عموم بوده است. ماه اپریل سال روان سهامداران فیسبوک، اینستاگرام با آن تعلق دارد، از رهبری شبکه اجتماعی مارک زوکربرگ خواستند که استعفا دهد. به گفته آنها ارزش سهمیه های شبکه به دلیل بحث و اطراف معلومات شخصی کاربران پایین رفته است. و در شهر تاشکند ازبکستان قرض بیش از 1800 صاحبکار خصوصی را در حجم بیش از 26 میلیون دلار بخشیدند. این قرض از حساب نپرداختن انداز و جریمه های مالی جمع شده بود. خبر داده می شد که همه این صاحبکاران به دلیل نداشتن امکان پرداخت قرض و جریمه ها فعالیتشان را قطع کردند. از این شمار بیش از 500 صاحبکار در ناحیه اوچتپین بعد از صاف شدن قرضهایشان دوباره فعالیت را آغاز کردند. همزمان نظرات دولتی انداز ازبکستان از صاحبکاران دعوت کرد که تا 1 ایول امسال مشکل قرض ها را حل و دوباره فعالیتشان را براه مانند.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به حیث مهمان فخری به نشست اتحاد اقتصادی اوراسیا تخمین گمانهای را دامن زده است که شاید تاجیکستان بعد از سالها به این سازمان بپیوندد. تا کنون رهبران پنج کشور عضو روسیه و قزاقستان، ارمنستان و بلاروس و قرغزستان در حلقه خودی ها همکاری و برنامه های آینده را بررسی می کنند. بار اول است که رئیس جمهوری تاجیکستان را که 5 سال باز با وجود تشویق و ترغیب به آستانه این سازمان به رهبری روسیه قدم نگذاشت دعوت کردند به صحبتشان همراه شود. ادامه موضوع در گزارش همکارم طاهری سفر.
سرگی سپلیونکوف سخنگوی کمیسیون اقتصادی اوراسیا که شخصا از آمدنی امامعلی رحمان به نشست خرسند شده است، عین زمان به رادیو آزادی گفت مسئله راه دادن دیگر کشورها به اتحاد بررسی نمی شود.
در دستور کار جلسه مسئله قبول اعضای نو و توسعه سازمان نیست.
یک منبع در حکومت تاجیکستان هم به رادیو آزادی گفت موقع کشور نسبت به عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا تغییر نیافته است و حضور رئیس جمهور در نشست تنها به حیث مهمان است. ظاهرا این گفته های مقام تاجیک و سرگی سپلیونکوف از همه بیشتر صدها هزار مهاجران کاری تاجیک در روسیه را غمگین و ناامید می کند که با هزار مشکل حق کار در اینجا را به دست می آورند یا مجبورند غیر قانونی کار کنند. نظرسنجی‌ها نشان داده است که تقریبا 70% مردم تاجیکستان طرفدار پیوستن کشور به عضویت اتحاد اقتصادی اوراسیا هستند. یک سبب اصلی چنین تمایل هم مهاجرت کاری تاجیکستان به روسیه است که مجبورند در مدت کوتاه یا پتنت گیرند یا حق کار به دست بیارند، کاری که با آسانی میسر نمی شود. مقامات روسیه حکومت تاجیکستان را پیوسته تشویق کردند به اتحاد اقتصادی اوراسیا که به گفته سرگی سپلیونکوف اعضایش می خواهند آن را به یکی از اتحادیه های پیشرفته اقتصادی در جان تبدیل بدهند بپیوندد. اما دولت تاجیکستان 5 سال است میگوید سود و زیان عضویت در اتحاد را میسنجد و اگر به نفعش بود به آن شامل میشود. مقامات رسمی در گذشته به رادیو آزادی گفتند با وجود معیار و مقررات خوب اتحادیه آنها درست اجرا نمیشوند. یکی از این مقررات گردش آزادی مال و محصولات است، ولی تا کنون به گفته او قزاقستان و بلاروس مال روسی را اجازه فروش ندادند یا روسیه واردات شیر و گوشت بلاروس را محدود کرده است. تحلیلگران میگویند انتظار نباید داشت که در نشست حرفی فوق‌العاده در این باره گفته شود. بختیگل قلمبک و معاون سابق وزیر امور خارجه قرغیزستان از جمله آنهایی است که میگوید در دعوت امامعلی رحمان به نشست رمز و پیام نهانی نباید جست، ولی آن را نادیده هم نباید گرفت. او روز 28 می به رادیو آزادی گفت:
"اگر شما چیزی تکوی اکسترادینارنو نسیدید، اگر رئیس جمهوری تاجیکستان را به حیث مهمان افتخاری دعوت کرده باشند، پس این نشانه احترام به همکاری های متقابله اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا با تاجیکستان است. و دوم، تاجیکستان از قبیل آن کشورهایی است که فرضاً می تواند عضو اتحاد باشد. این البته تصمیم خود تاجیکستان است، ولی به آن امکان خوبی می دهد. مشورت کند و در صورت میل عضویت محاسبه کند.
سیف الله سفروف، معاون سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، به رادیو آزادی گفت پیوستن به این سازمان روند سهل و آسان نیست و مکانیزم هایی که در اتحاد اقتصادی اوراسیا هست با منفعت های ملی تاجیکستان مناسب نمی باشند.
وزیر کشور در همین سفرشون بعضی مسائل مشکلی اون واریچری رو اگر حل کنن، شاید که تاجیکستان امکانیتی باید داشته باشد واریچری با آن نباشد. در مثلی اگر روانتای پیشتره باشد یا که شرط و شرایطای پیشتره باشد، احتیاطکار رو با دوام خواهد.
دیگر مشکلی به قول او مناسبت با مهاجران تاجیک در روسیه است که باید حل دائمی پیدا کند. در صورت ورود تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا، کافی است که مهاجر کاری تاجیک به روسیه برود، خود را در ریاست امور داخلی ثبت نام کند و سپس به کار مشغول شود. سیف الله سفروف میگوید
در مسئله مهاجران هم بسیار سخت هستیم که پافشار دارن که باید طرز حل کرده شود که هیچ نباشد در مدت 10-20 سال اون امتیازهایی که مهاجران مهنتی ما میگیرند دیگر کردن نشوند.
روسیه از سال 2014 از زمان تاسیس اتحاد اقتصادی اوراسیا تاجیکستان را برای پیوستن به آن تشویق میکند. این اتحاد که نخست 3 کشور روسیه، بلاروس و قزاقستان را در بر میگرفت، سال 2015 با پیوستن ارمنستان و قرقیزستان قلمروش وسیع‌تر شد. هدف از آن تاسیس دادن یک بازار بزرگ اقتصادی است که نه کمتر از 300 میلیون نفر اهالی داشته باشد و پایبندی روسیه بماند.
شما شنونده ای مجله دنیا اقتصاد رادیو آزادی هستید و حالا مجله را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. بحث و کشمکش ها میانی سهامان باعث شده که کهن‌ترین شرکت استخراج طلای تاجیکستان، ارتل زرشویی پامیر، به دست یک شرکت آفشاری گذشته از کار ماند و بیش از 150 کارگری آن بی‌معاش ماندند. این زمان مالک ارتل زرشویی پامیر شرکتی تاجیک امارات بریتیش ماینینگ کمپانی است و آن را چینایی ها رهبری میکنند. بنابر اطلاع کمیته انداز تاجیکستان، شرکتی تاجیک امارات بریتیش ماینینگ کمپانی به نوبت خود به شرکتی آفشوری با نام وست اوشن تعلق دارد. نام مالک این شرکت معلوم نیست. تا یک سال پیش شرکتی ارتل زرشویی پامیر به دو شهروند تاجیکستان، نرزولو انایف و ولادیمیر داوروف تعلق داشت، اما شرکتی تاجیک امارات بریتیش ماینینگ کمپانی کارشریک آنها دعوا پیش آورد که همه سهمیه های ارتل زرشویی پامیر به او تعلق دارد و طلب پیش گذاشت که انایف و داوروف شرکت را ترک کنند. بحث جانب ها تا به دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان رسید و در این اخیر دادگاه بحث را بر فایده شرکتی تاجیک امیریتس بریتیش ماینینگ کمپانی حل کرد. همکنون در فهرست یگانه شخصان حقوقی تاجیک امیریتس بریتیش ماینینگ کمپانی مالک یگانه ارتل زرشویی پامیر ذکر شده است. اما در این میان انایف و داوروف که ظاهرا نخواستند شرکت را به آسانی از دست دهند، نه تنها از سهمیه های ارتل زرشویی پامیر محروم گشتند، بلکه بازداشت شدند. سید کامل قربانوف، وکیل مدافع انایف و داوروف، روز 27 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت از بازداشت زیر حمایه‌اش حدود 6 ماه سپری می شود، اما دادستانی کل هنوز تفتیشات را به انجام نرسانیده است. تفتیشات این دو نفر را به تصرف مبلغ ها و واسطه های مالی جمعیت سهامی عیب دارو می کند.
یک آن کس فرو ندارد که در سین سال چه خیلی باید چه خیلی نیست باید جمعیت تردی خواهد یا نه، همون خیلی عیب ماندن و خیلی در داشته ایست بودن. دو ما باید تفتیشات می باید تمام شد برای چه سهام نشده است.
قربانوف میگوید چند بار به نفرانی تحت حمایه‌اش در بازداشتگاه دیدار داشت، آنها عیب را رد کرده خود را بی‌گناه می‌شمارند. بازداشت شدن انایف و داوروف را وکیل مدافع کاری دست جانبی منفعت‌دار، یعنی مسئولان شرکتی تاجیک امارات ماینینگ کمپانی می‌داند. ارتل زرشویی پامیر که هنوز از سال 1987 در دوران اتحاد شوروی به استخراج طلا در تاجیکستان آغاز کرده بود، در یک سال اقتدار استخراج تا یک تن طلا را داشت. پس از پاشخوری اتحاد شوروی، کارخانه به جمعیت سهامی تبدیل یافت و مهندس شاهمدم نظریدینوف یکی از سهامداران اساسی آن شد. سال 2014 مقامات وزارت کارهای داخلی شاهمدم نظریدینوف را به فروش غیرقانونی متال‌های مختلف رنگ و قسم‌های احتیاطی واسطه‌های نقلیات ارتل در حجم 2 میلیون سومانی عیبدار کردند. تفتیشات نسبت به او 3 سال ادامه کرد و سال 2017 دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه او را به 11 سال زندان محکوم نمود. نتیجه زندانی شدن نظریدینوف این شد که نرزولا انایف و ولادیمیر داوروف سهامان اساسی ارتل زرشویی پامیر شدند. ارتل زرشویی پامیر سالهای اخیر از موضع کان طلای شگناو از 25 تا 30 کیلو طلا استخراج میکرد، اما همکنون این شرکتی یک زمان عظیم که 10 میلیون سومانی به بودجه دولت فایده می آورد و تا 150 نفر را به کار تامین میکرد کاملا از کار مانده است. غیرت جوراقولوف یکی از 150 کارمند سابق ارتل زرشویی پامیر میگوید تجربه بیش از 22 ساله استخراج طلا را دارد و قبلا راهبر یکی از قطعه های کار این شرکت بود، اما چون ارتل از فعالیت ماند مجبور شد به مهاجرت رود.
به کارخانه کار نکردوست از همین قدر ادامون بکار گشتیستیم.
بنابر گفته متخصصان در تاجیکستان 15 میدان مشخص شده طلا وجود دارد و در آنها حدود 400 تن طلا نهفته است. مقامات 3 سال پیش افشای طلا درباره استخراج طلا را منع کردند. تا زمان سری اعلان شدن این معلومات در سال 2016 تاجیکستان 5 تن طلا و بیش از 3 تن نقره استخراج کرده بود. این نکته نیز حقیقت دارد که بزرگترین کانهای طلای تاجیکستان تدریجا به دست شرکت‌های دولتی و خصوصی چین گذشتند. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگاری خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپارم. تا برنامه‌های بعدی خدا نگهدارتان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به شنونده بسیار عزیزی رادیوی آزادی. نشر نوی مجله مهمانی آزادی را در تقدیم منظرانگیز نوروز شاه میشنوید. 1 ایون همه ساله در بسیاری از کشورها چون روز جهانی حفظ کودکان تجلیل می شود. تاجیکستان امسال در حالی از روز کودکان جشن می گیرد که طبق آمارهای اخیر بیش از 60% کودکان در برابر تحصیل برای کمک به خانواده های خود به یگان نوع کار مشغولند و بیش از 80% آنها نمی دانند چی حقوق دارند. همچنین امسال بعد از تلاش های زیاد 84 کودک تاجیک از زندان های عراق به تاجیکستان آورده شدند. حالا آنها در آسایشگاه خرنگون بین می شوند و به گفته لوچیانو کالستینی رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان بیش از 60% این کودکان تا 5 ساله هستند. مهمانی نشر نوبتی مجله مهمانی آزادی هم لوچیانو کالستینی رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد. لوچیانو کالستینی است که در رابطه با وضع حقوق کودکان در تاجیکستان و زندگی آنها به سوال های ما پاسخ می گوید.
لوچیانو کالستینی ماه آوگوست سال 2017 به حیث رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان تعیین شد. یونیسف در سال 1946 با قصد ارسال کمک‌های غذایی، دارویی و پوشاک برای کودکان اروپایی از سوی سازمان ملل متحد تأسیس گردید و در سال 1953 به بخش دائمی این سازمان تبدیل شده است. سالهای زیاد است این سازمان در تاجیکستان برای حفظ حقوق کودکان تلاش دارد و برای دستگیری آنها برنامه‌های زیادی را راه اندازی کرده است.
لوچیانو کالستینی رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل یا یونیسف در تاجیکستان درباره وضع کودکان با رادیو آزادی صحبت کرد و پیش از همه به سوال‌ها درباره شرایط بیش از 80 کودک تاجیک که از عراق آورده شده‌اند پاسخ داد.
First and foremost, I have to congratulate the government of Tajikistan and the president for taking such a
نخست میخواستم حکومت تاجیکستان را با این کاری خوب تبریک و تشکر کنم. این یک قدمی بسیار خوب بود. معلوم است که همه جای خوب برای تربیه و هم برای رساندن کودک این آیله است. برای همین ما یک جای با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و دیگر همکاران تلاش داریم تا این کودکان با آیله ها و آیله های به آنها نزدیک، یعنی خش و تبار یا بابا و بی بی برگردانده شوند. البته ما میفهمیم که برای بی بی یا باباها پرستاری و تامین دوستی کودک مشکل است. ما حالا در همین سمت کار کرده ایستاده‌ایم که چی طور به آنها دستگیری مالی یا اطلاعاتی رسانیم. برگرداندنی کودکان آخرین کاری ما نیست. کاری مهمی ما مطابق کردن آنها به محیط سالم و تربیه خوب است. کودکان پورا باید به تحصیل فرا گرفته شوند. آنها ممکن چند سال از مکتب قفا ماندند و ما حالا تلاش داریم برنامه های راه اندازی کنیم که آنها توانند و همسالان خود در یک صنف خوانند. همچنین در بعضی حالت ها کوشش داریم با کودکان کمک مالی رسانیم و خراجات لازمی به آنها را به عهده بگیریم. چیزی دیگری که میخواستم توجه شود این است که وقتی کودکان آورده شدند، بسیاری ها در کشور خواستند به آنها کمک های خود را رسانند و برخی بازیچه و برخی تحفه ها ببرند. با فکر من چنین کمک ها باید یا به شکل مخفی کرده شود یا نشود. ما میخواهیم این کودکان خود را با همسالان دیگرشان برابر احساس کنند.
We have not finished this job. In fact, in many ways, it now has just begun.
به نظر شما با کدام شیوه می شود همین وحشت و دهشت جنگ را از ذهن کودکان دور کرد؟ چون یک نفر از سازمان جمعیتی به ما پیشتر گفته بود که این کودکان را با یک شیوه خشونت‌آمیز تعلیم دادند.
Many of the children who came back were very young. 60% of them roughly were under 5.
اکثر کودکانی که از عراق و سوریه برگردانده شدند خیلی خوردند. 60% آن اطفال برگردانده شده در سنی از 5 سال پایان هستند و طوری معلوم کودکان خود را به محیط آسایشتر مطابق کردن آسان است. کاری زیادی با آنها کردن ضرور نیست. با آنها باید بیشتر صحبت کرد و وقت گذراند تا آنها تیزتر به محیط نو مطابق شوند. اما از 35 نفری کودکان برگردانیده شده مکتبچگان هستند. برای آنها قبل از همه به مکتب برگردانیدن و ادامه تحصیل خیلی ضرور است. ما کوشش میکنیم با وزارت معارف همکاری کنیم. با معلمانی که با این کودکان کار میکنند ترینینگ های کوتاه مدت پیشنهاد میکنیم تا آنها برای مطابق شدن کودکان مساعدت کنند. ولی این کارها طوری کرده میشود که کودکان خود را از همسالانشان جدا احساس نکنند.
Is an incredibly powerful tool for children to leave behind what they have come from.
خب یونیسف در سمت حفظ حقوق کودکان فعلا عملا چی کارها انجام میدهد و به تلاش های حکومت در این سمت چگونه بها میدهد؟
The government of Tajikistan has done an amazing effort over nearly 3 decades to prioritize the needs of children and mothers.
میخواستم تاکید کنم که در سمت حفظ کودک تاجیکستان بسیار کارها را به انجام رسانیده است. سال 1993 اعلامیه حقوق کودک را قبول کرد. در دوام این 20 سال نتیجه های بسیار بد است آورده شده است، از جمله در سمت سالمی کودکان. مثلا آمار در باره فوت کودکان 2 برابر کاهش یافت. حالا از میان هر 1000 کودک 33 نفر می فوتند. قبلا در کشور از میان هر 1000 کودک تا 100 نفر به سن 5 نرسیده می فوتیدند. ولی باید در این سمت هنوز هم کار برده شود، چون این آمار هم قانع کننده نیست. دسترسی به تحصیل غذا و آبی تازه از سمت‌های مهم هستند که ما کوشش داریم کار بریم. همچنین کوشش داریم که به مکتب بچه‌ها کمک رسانیم.
سازمان شما در رابطه با زندگی و حقوق کودکان چه پژوهش تازه‌ای دارد؟
Perhaps I would highlight two of the most recent. One is that with the government and USAID.
ما در این اواخر 2 پژوهش گذراندیم. یکی هم در موضوع دیمگرافیا و سالمی است. بر اساس آن ما مشخص کردیم که حالا هم کودکان از کمبود غذا اذیت میکشند. از 5 کودک یک کودک غذای کافی ندارد، یعنی 18%. همچنین سال 2018 در یک جویگی با مرکز تحقیقات استراتژی ما تحقیقات آید به نورسان انجام دادیم. اکثر نورسان در دایره این تحقیقات گفتند در زندگی افسرده حالند. مسئله دیگر این خشونت بود. این تحقیقات که در بین 4500 نورس گذرانیده شد معلوم کرد که 43% پرسیده شدگان در چند ماه اخیر زندگیشان مورد خشونت قرار گرفتند. آنها به خشونت در کوچه یا از سوی همسالان یا در خانواده از سوی اعضای خانواده و یا در مکتب روبرو شدند. اینها اکثرا خشونت جسمانی هستند. البته نوعهای دیگری خشونت از جمله روحی هم هست. خشونت مقابل کودکان نو نیست و تنها خاصی تاجیکستان هم نیست. ما باید وابسته به این آمارها برای پایین بردن سطح خشونت کوشش کنیم. پژوهش‌ها در جهان معین کرده است که همه گونه خشونت با کودک و آینده و صحت آنها تأثیر منفی می‌رساند.
تشکر. و تا جایی میدانیم یونیسف یک برنامه خوب داشت در رابطه به همین دستگیری فرزندان مهاجران. سال پیش این خبر رو خود شما به ما رسانیده بودید و حاضر میخواهیم در رابطه به نتیجه های همین برنامه کمی بگید که چی دستگیری ها یافتند همین کودکان.
So the program is indeed ongoing under the leadership of the Ministry of Labour, Migration and Employment.
بله، ما با وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اهالی در چهارچوبه این لایحه همکاری داریم. سرپرست لایحه اتحاد اروپا است. البته این برنامه تمام تاجیکستان را فرا گرفتن نمیتواند. ما 2000 کودکان زیر تاثیر مهاجرت مانده را در منطقه های گوناگون تاجیکستان فرا گرفتیم. با آنها کمک اجتماعی رسانده می شود و جهت دسترسی به خدمات طبی و معارف دستگیری می شوند. با توجه به آماری که هست، تقریبا 1 میلیون کودکان هستند که یا پدر یا مادرشان در مهاجرتند، ولی نه همه آنها البته به این کمک احتیاج دارند. همچنین به کودکانی که هم کار میکنند و هم میخوانند ما کمک میرسانیم که به امتیازهایی که از طرف دولت پیش بینی شده است دسترسی داشته باشند. همین طور نارسایی هایی که هست میآموزیم، معین میکنیم و میتوانیم برنامه را در سطح جمهوری وسیع کنیم.
What is possible, how we can respond to these needs, understand the situation better, and then in the months and years ahead.
طبق آمار شما امروز چی تعدادی کودکان در بازار کار زحمت میکشند؟
So the statistics I recall from government studies, I remember only two numbers off the top of my head. One is that from, I believe it was the 2000.
سال 2016 از طرف حکومت با دستگیری شریکان در این موضوع پژوهش گذرانده شد که طبق نتیجه های آن تقریبا 25% کودکان از 5 تا 17 ساله با یگان نمود کار جلب شدند. اما در شرایط تاجیکستان این بیشتر کارهای چون کمک به خانواده هایشان هست. من هم در خوردی به خانواده کمک میکردم. من در نووای زلندیا بزرگ شدم. در 14 سالگی روزهای شنبه و یک شنبه برای کیسه‌پولی کار میکردم، ولی این کاری بود که به من ضرر نمیرساند. یگانه ترس ما از جلب کودکان به کارهایی هست که برای آنها بی‌خطر نیست و به تحصیل آنها مانع میشود. آمار دیگری به نورسان که در دست من است نشان میدهد که تقریبا 66% کودکانی که بیرون از شهر زندگی میکنند به یگان نمود کار جلب میشوند. ما باید بیشتر آموزیم که این کارهای آسان است یا سنگین. اما در مجموع اگر به این موضوع نظر کنیم، شماره کودکانی که به کار جلب شده هستند کاهش مییابد.
تشکر زیاد برای صحبت جالی با لوچیانا کالستینی، رهبر نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان. بار دیگر خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی و تشکر از شما هم شنونده عزیز که تا این لحظه ای برنامه با ما بودید. در نشر نوبتی این مجله من زرنگیز نوروزشاه بودم با شما. خدا نگهدار و با برنامه های دیگری رادیوی آزادی بمانید.
زندگی دم شادانه، زندگی گه غم خانه، زندگی عجب افسانه، تلخ و شیرین پیمانه. زندگی دم شادانه، زندگی گه غم خانه، زندگی عجب افسانه، تلخ و شیرین پیمانه.
یک بهانه بودم یا
دری گنجینه زندگی دلی بکینه شادان غمگین در سینه